خارج فقه جلسه 92 سه شنبه 26/1/1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعله من خیر اعوانه و انصاره. دو تا سوال شده مربوط به گذشته، فضلایی که سوال کردن منتظر باشن من مسئله 50 رو بحثش رو تموم کنم، شبهه دوستان رو جواب میدم. در مسئله 50 مطرح شد که عامی یعنی غیر مجتهد لازمه که در زمان فحص، ما دیروز تعبیر کردیم زمان فترت، در زمان فحص از مجتهد، فحص از مرجع، فحص از علم باید احتیاط کنه. تعلیقاتی داشت این مسئله از علما، تعلیقات رو آوردیم. یک تعلیق اینه که این که میگید از علم فحص بکنه، فحص کنید مجتهد و شناخته که 3 نفرن 4 نفرن، ولی نمیدونه علم کدام هست، خب باید فحص کنه. بعضی را گفتن این فحص مال وقتی است که اختلاف اقوال اینا رو بدونه، یعنی بدون اینا با هم اختلاف اقوال دارن، ولی اگر میدونه اینا اختلاف اقوال ندارن یا نمیدونه دارن یا ندارن، خب لازم نیست که احتیاط بکنه و فحص از علم بکنه. چون یادتون باشه خیلی ها رو تقلید از علم، یعنی لزوم تقلید از علم علل اطلاق مناقشه داشتن قبلا تو مسائل گذشته، فکر کنم مسئله 12 بود که راجع به تقلید از علم بود، جناب سید احتیاط کرد، ما نظر مثلا قطعی دادیم، دیگران هم که تفصیل میدادن. میخوام بگم اون تفصیله اینجا خودشو نشون داده. مثلا گفتن که فسانیه یعنی در فحص از علم یجوز و تقلید و غیر العلم ما عدم العلم عوضن به اختلاف آرا، اگر علم به اختلاف آرا نداره، یا من اضافه کنم در این باب علم نداره ولو فعل جمله ممکنه علم داشته باشه، اینجا لازم نیست که فحص کند از علم و تو این مدت هم احتیاط کنه. آخر از همین 3 نفر که میدونه هر 3 مجتهدن ولو نمیدونه کدام علمن تقلید کنه کفایت میکنه. البته مثل ما چه میگفتیم نه، تقلید از علم لازمه، احتیاط هم نمی کردیم، تفصیل هم نمی دادیم مثل خیلی از آقایون دیگه، طبیعتا اینجا باید فحص کنه. من دارم نگاه میکنم ببینم که چیزی باقی نمونده، فقط نوبت میرسه به اقتراع. در اقتراع نوشتیم که یجب علی العامی من تعبیر رو الان عوض کردم تو برگه، شما برگتون رو درست کنید. علا غیر المجتهد، آخه عامی که میگیم یعنی عوام کم سواد، بی سواد، در حالی که ممکنه یه استاد مسلط فلسفه و کلام هم باشه که خب نسبت به فقه عامیه دیگه، پس بگیم غیر مجتهد، شامل عامی عرفی میشه، شامل خواص هم میشه. یجب علا غیر المجتهد، چون اگر مجتهد باشه که باید به خودش اجتهاد کنه، اما اگر مجتهد نیست واجب است تحصیلا للحجه والامن من العقاب. میدونید چرا اینو میاریم؟ برای که بگیم این یجب، یجب عقلیه. یجب علا غیر المجتهد تحصیلا للحجه و الامر من العقاب فی زمن الفحث عن الحجه ان یحتاط فی اعماله عند عدم العسر و الحرج بالاخذ بالاحول علی الاطلاق او الاحوت بین الفتا و داخل فی اطراف الحجیه، یا احتیاط مطلق بکنه قدر متیقن کار کن، یا تو خود این آقایونی که اصلا دیروز گفتم توضیح دادم بعضی وقتا دو تا مجتهد هنوز اعلم رو نشناخته، یه مجتهد میگه خمس هبه لازم است لازم نیست، یک مجتهد میگه خطیره لازمه غیر خطیره لازم نیست. خب اینجا دیگه میخواد احتیاط کنه خمس هر هبه ای رو بده، نهایتا خمس خطیره رو بده کفایت میکنه، پس اینو باید بیاریم. کاری به احتیاطی که هیچ کدام از آقایون نگفتن نداشته باشه. اول احوت بین الفتاوا، فتاوایی که داخل در اطراف حجیت یعنی احتمال اعلمیت در حقشون هست، خیلی تفاوت نکرد با صاحب عروه، اون مقدارم که تفاوت کرده خیالتون راحت باشه مراد سید هست، یعنی سید فرموده عامی ما میگیم غیر مجتهد، ولی منظور سید هم غیر مجتهده. سید فرموده که اگر اسرا حرج نفرموده اسرا حرج ما گفتیم به شرطی که اسرا حرج نباشه، خب معلومه سید هم همینو میخواد بگه. باز ما گفتیم احوت علل اطلاق یا بین فتاوای داخله، از سیدم سوال کنید همینو میگه، میگه منظور منم همینه، یا علل اطلاق احتیاط کنه، یا تو خود این دو سه نفری که تو دایره شبهه اعلمیت هستن فتاواشون رو بگیره. ما دیگه در این مسئله 50 حرفی نداریم، فقط یک تنبیه هام مهم داریم و اون اینه که البته نمیخوام میگم چرا سید نفرموده، سید تو صدد بیان این مطلب نبوده. شما میگید زمان فترت، درست، از مجتهد یا فترت از شناخت اعلم، اما این خطاب سید به مردمه، یه خطاب فردی که ای مقلد، ای کسی که میخوای تقلید بکنی در زمانی که هنوز مجتهدتو نشناختی مرجع را روشن نشده چیکار کن. اما ایشون بد نبود مناسبه یه خطابی هم داشته باشه به علما، به مراجع حوزه های علمیه، که اینا باید یه نهادی درست کنن که اینا مرجع رو معرفی کنن. میدونید که در طول تاریخ ما همچون نهادی نداشتیم، همین به طور عادی مثلا یه کسی مطرح میشد یا یه بزرگی شهادت میداد اجازه اجتهادش میداد مثل صاحب جواهر، یا معرفیش میگه به دیگران، مردم هم یواش یواش میشناختن، اما یه نهاد رسمی که بیاد معرفی کنه نبود. خب اون رویه سابق مثلا نجف، الان همینطوره نجف، اون رویه سابق محسناتی داشت که خب قضیه به طور سیر طبیعی پیش میرفت، ولی خب آفاتی هم داشت، یعنی گاهی وقتا مقلد سرگردان میشد، اگرم میومد نجف یا میومد قم بیشتر سرگردان میشد چون بیشتر اختلاف میدید، اما سیر طبیعی بود دیگه، کسی پشت صحنه نمیچرخوند. ولی اگر گفتیم یه نهادی باشه که مثلا صالحانه برای تقلید و معرفی کنه، کاری که در یه مقطع جامعه مدرسین کرد بعد از فوت حضرت آیت‌الله عراقی، این کارو کرد، خب این ممکنه بگیم یک امروزه یک ضرورته که یه نهادهای مطمئن غیر سیاسی غیر خطی اینا باشن معرفی کنن که مردم رو از فوضا و به قول معروف سرگردانی در بیارن، کار منسجم بشه، مقلدین در شرعیاتشون سرگردان نشن. ولی خب آسیبایی هم داره که ممکنه مثلا یه رفتارهای سیاسی رخ بده و قدرت ها اعمال قدرت بکنن، برخی نهادها اعمال نفوذ بکنن. اینم از البته گویا در کنار هر کار خیری کنار هر گلی خاری هم هست، آسیبایی هم هست. ولی به هر صورت نهادهای حوزوی خارج از حوزه ابدا، کسی غلط میکنه بخواد خارج از حوزه در امور حوزه و مرجعیت دخالت بکنه، اما نهادهای حوزوی اینجا میتونن فکر بکنن. منتها حالا از این جهت خدا رو شکر که ما نه کدخدای جوشقان نه قاضی زواره ایم، و اونایی هم که هم کدخدا هستند و هم قاضی زواره بعضا در فکر این مسائل کمتر هستند. خب اینم مسئله پنجا با این تنبیهون هام که خودش میتونه یک به اصطلاح اقتراح داشته باشه. البته من ننوشتم چیزی، چون پیشنهاد که بدید یا حالا اقتراحش کاری نداره، میشه در آورد. خب تو این درس، یعنی همتی من رو داده درس گذشته، دو تا اشکال شده، من جواب بدم و بریم سراغ مسئله بعد اگر وقت کردیم. سوال کردن اگر ماجرای مسئله 49 در آخر وقت اتفاق بیفته آیا باز هم ادامه دادن نماز جایز است یا باید قطع کند، بپرسد و تا وقت باقی اعاده کنه؟ ممکن است بعد از نماز بپرسد و بفهمد که نمازش باطل بوده، وقت هم تمام شود، فرصت اعاده نباشد. سؤال روشنه تقریبا. دوستمون میخوام بگن این که گفتید یبنی بر یک طرف تا بعد بره بپرسه، خب یک راه هم اینه که قطع کنه، مثلا اگر نماز آخر وقته که دیگه دمدمه است که نماز قضا بشه. ولی جواب دوستمون اینه که بازم اون یبنی علا احد طرفین فرق نمی کنه. این که بگه شاید من دارم بنا رو بر فرض باطل میذارم و اگر تمام کنم بعد معلومش باطل بوده، دوباره بخوام بخونم نماز قضا باید بخونم، اینا تکلیف این شخص رو عوض نمی کنه. بالاخره شما الان وسط نماز نمیدونه یه تسبیحات بگه یا سه تسبیحات، یه تسبیحات میگه تمام میشه، میپرسه نماز قضا بشه یا نشه هیچ ارتباطی با اون که بگیم اینجا باید احتیاط بکنی نداره. البته فرض همه اونی هم که میگن احتیاط بکنی این نیست که نماز قضا میشه. خب این یک اشکال. اشکال دیگری که کردن، بیارم آقای من اللهم صل على محمد. آقای حاج جعفری ما دو تا اشکال دارن. یکیش اینه که در درس فقه گذشته شما قطع صلات رو جایز دونستید و از طرفی اخذ به احتیاط در اثنای نماز رو هم لازم ندونستید. خب سوال اینه آیا می توانیم بگویم اگه کسی قطع صلات رو حرام بدونه در وقتی که اثنای نماز مسئله رخ بده و حکمش برای مکلف معلوم نیست، ناگزیر باید حکم به وجوب احتیاط کنیم، چون وقتی قطع صلات حرام باشه به این معناست که نباید نسبت به طرفین یا اطراف مسئله بی تفاوت باشه و با صرف ادامه نماز به یک طرف آن را به پایان رساند. توجه کردید اشکال رو؟ در واقع دوستمون اشکال میخوان برای قول اونه که میگفتن احتیاط کنه ها. بعضی ها بودن میگفتن متعین احتیاطه، احتیاط کنه. یک کسی بگه میدونید چرا میگیم احتیاط کنه؟ چون اگر احتیاط کنه بر فرض که بعد معلوم بشه لازم نبوده، این دیگه نماز رو قطع نکرده. ولی وقتی نمیدونه سه بار تسبیحات باید بگه، یک بار گفت بعد معلوم شد که اشتباه بوده، گویا نماز رو قطع کرده، خراب کرده نماز رو، در حالی که میتونست احتیاط کنه نماز رو خراب نکنه. خب توجه داشته باشه جناب، ما قطع نماز رو اینجور جاها قائل نیستیم، حرامه و نیستنم آقایون. یعنی من احتیاط کنم که شاید ضد احتیاط من درست نباشه، من حتما سه تا تسبیحات بگم، یک بار نگم، چه بسا اگر یک بار گفتم بعد معلوم بشه این نماز فایده نداره و من گویا نماز رو قطع کردم. این قطع نماز بهش نمیگم، این ادامه نماز، احترام به نماز گذاشته منتها حالا احتیاط نکرده. بعد سوال کردن اصلا احتیاط در اثنای نماز معنا داره؟ کسی حکم نمیدونه چطور باید احتیاط کنه؟ این دیگه سوال عجیبی است دوستمون کردن. نمیدونه سه بار تسبیحات باید بگه یا یک بار، نمیتونه احتیاط کنه سه بار بگه. بله اگر نمیتونه نماز رو شکسته باید بخونه یا تمام، بگیم احتیاط کنه. احتیاط کنه چی کار کنه؟ شکسته بخونه، احتیاط کنه تمام بخونه. ولی اگر نمیدونه سرکت سه تا تسبیحات یا تسبیحات خوده، این میتونه احتیاط کنه. حکم نمیدونه یعنی مشخصا نمیدونه، نه اینکه اصلا نمیدونه مثلا رکعت سوم باید چی کار کنه، رکعت چهارم باید چی کنه، این که منظور نیست که. پس هم بله درست نیست. و اما بله بریم سراغ مسئله 51، انشاءالله وارد میشیم ولی توضیحات اصلیش میمونه برای جلسه بعد. این عبارت سید اینه، ضمناً بگم ساده بودن این دو تا مسئله اخیر 49-50 اونان ساده بود، واقعا خیلی هم بحث نداشت، طبق قاعده بود. اما این مسئله بسیار بسیار مهمه، مسئلتون فقهیه، اجتماعیه، سیاسیه، دیگه چی بگم؟ این مسئله 51 رو دقت کنید. جالب هم هست که از بیش از 1000 سال قبل مطرح بوده، ولی نه حالا در این شکل قالب، ولی مطرح بوده. مسئله 51 اینه: المعزوم والوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الاوقاف او فی اموال القصر ینعزل به موت المجتهد بخلاف المنصوب من قبله کما اذا نسبه متولیا للوقف او قیما علی القصر فانه لا تبطل تولیته و قیمومته علی الاثر. جناب سید در این مسئله از سه تا نهاد تعبیر میکنه، چهار تا، ولی اون چهارمیش ذیل سوم میخوابه. میفهمد اگر کسی از طرف مجتهد معزونه، مجتهد گفته برو فلان جا خمس رو بگیر بیار، معزونه، یا وکیله اینجا باید فوری حواستون رو جمع کنید. فرق معزون با وکیل، وکیل نیابت داره از موکل، کار وکیل کار موکله، اصلا وکالت عقده، ایجاب و قبول میخواد، ولی اذن نه. به یه نفر میگم برو این کارو بکن، برو این پولو بگیر بیا، این جنس رو بده به فلانی، درسته این داره از طرف این میره، اما اینو اصطلاحا وکیل نمیگه، لذا قبولم نمیخواد، قبولم نمیخواد، این غذا رو بخور، مال اینه، میگه این غذا رو بخور، اذن بهش میده، این که وکالت نیست که. فرق وکالت و اذن رو حواستون باشه. حالا میگن اگر کسی معزون بود یا وکیل بود در تصرف، در اموال، در اوقاف، گرفتن وجوهات، مصالحه و و و همین مراجع دارن، وکلایی در شهرها ائمه داشتن علیه مصطفی، اگر مجتهد بمیره منعزل میشه، ولی ذا وقتی یه مجتهد میمیره اگر فاضلی از اون مجتهد اجازه داره، اذن داره یا وکالت داره، همش باطل میشه. به همین خاطر بعضی از مراجع اگر میخواستن بیهوششون کنن، چون بیهوشی هم حکم موتو داره، حالا اینو بعد خواهیم گفت، میگفتن که مثلا بیهوشمون نکنید چون وکالت ها باطل میشه، شاید تو همین فرصت طرف کاری بکنه در حالی که وکالت نداره. در مورد اصل احمد خونساری میگن ایشون نیاز به عمل پیدا کرد، فرمود عمل کنید، من خودم بلدم چیکار کنم. خب اما بعضی وقتا هست که نه، یه نفر یه نفر رو نصب میکنه، مثلا اوقاف و تولیت مثلا فلان مسجد جمکران رو یا حرم رو یا شاه عبدالعظیم رو میده به یه نفر، یا میگه شما از طرف من منصوبی این وقف رو اداره کنی، منصوبی بهش ولایت میده، اینجا باطل نمیشه. در وکالت ولایت نمیداد، اجازه میداد که برو از طرف من بگیر، دست تو دست منه، اما در تولیت نه، نصب میکنه، ولایت میده. یا مثلا یه بچه هست فقی، بچه بی سرپرسته، یه نفر رو میذاره میگه شما از طرف من قیم این بچه باشی، قیم این بچه باش، میشه ولی یه قهری، اینو بهش میگن نصب. ایشون میگه این باطل نمیشه علل ازهر. حالا چقدر اینجا حرف داریم، انشاءالله فردا و روزهای آینده. خب در اینجا جناب سید مرگ مجتهد رو، خب حالا اگر مجتهد مرگ پیدا نکنه ولی فقط وکالت رو، مرگ باطل نمی کنه، بیهوشی هم باطل میکنه، اگر دیوانه بشه باطل میکنه، پس باید بگیم در حکم مرگ است آنچه که وکالت و اذن رو خنسا میکنه، به موت المجتهد و نحوهی. این بیاد دو، جناب سید دست گذاشت رو مجتهد، در حالی که غیر مجتهد چطور؟ مثلا اگر معصوم فوت کرد، ائمه ما کسانی رو که نصب میکردن بعد فوت میکردن چی میشد؟ مثلا امام صادق اومدن قضاتی رو نصب کردن، آیا با مرگ امام نسب امام از بین میره یا نمیره؟ به عبارت دیگه آیا، یا وکالت امام، آیا امام معصوم هم در حکم مجتهده، مجتهد غیر امام، یا در واقع مجتهد نیست. این مسئلهش مطرحه از زمان شیخ طوسی، حالا قبلش من خبر ندارم، اون که من خبر دارم از زمان شیخ طوسیه. حالا ما در روزهای آینده ببینیم که چقدر فرصت و مجال داریم که این بحث رو مطرح کنیم. انشاءالله ادامه بحث فردا. الحمدلله رب